الظالم دعوة للذين آمنوا يخرجهم نور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به خطبه 117. فرمودن و انما انا قطب الرها تدور علی و انا به مکانی فاذا فارقته استهار مدارها و از طرب سفالها. فرمود به درستی که من قطب و محور سنگاسیابم که بر حول من میگردد این آسیاب و انا به مکانی، در حالی که من در مکان خیش هستم این آسیاب به گرد من دور میزند. فاذا فارقته، پس هنگامی که مفارقت کنم از آن، یعنی از اون محل خودم خارج بشم، استهار مدارها، حیران میشه، سرگردان میشه مدار و دور زدن آن، و از طرب سفالها و مضطرب و درهم و برهم میشه سفال اون. سفال اون پارچه‌ایه که یا چرم یا پارچه‌ای نازکی که به زیر آسیاب مینداختن، که حالا یا برای جمع کردن آرد بوده یا برای کار دیگه‌ای که چون ما حالا ندیده بودیم، ولی سفال به این معنی گفته شده. این خطبه، یعنی این قسمت در خطبه‌ایه که حضرت تشویق میکنه کوفیان رو برای رفتن به جنگ معاویه، که حضرت سپاه رو عده‌ایشون رو فرستاده، عده دیگر رو میخواد بفرسته. اینا میگن که آقا اگه تو خودت بری ما میاییم، اگه تو خارج بشی ما هم خارج میاییم، اگه تو بری ما هم میاییم، یعنی اگه نری ما نمیاییم. که حضرت میفرماد که من شایسته نیست برای این کار کوچیک بخوام از مرکز خارج بشم، من به مانند اون قطب سنگاسیابم، محور سنگاسیابم که تمام امور حکومت به گرد من داره دور میزنه. اون رهبر، اون سلطان باید در پایتخت باشه و حالا سپاه و لشکری بفرسته به جنگ یا برای مأموریت، نه اینکه خودش بلندشه بره به جنگ. باید خودش اونجا باشه و تدبیر امور کنه. و اینجا مثال زدن تدبیر امور مملکت رو به آسیاب، که این آسیاب حکومت من برای او به منزله قطبم، اون محورم، که اگر خارج که من در جای خودم، انا به مکانی، من در جای خودم ایستادم، بعد تمام این داره به گرد من میچرخه، که اگر من متفرق بشم، من مفارقت کنم از جای خودم، این به هم میریزه. اون محور رو اگه شما خارج کنی، اون آهن یا اون محوری که برای آسیابه، دیگه اون چرخش از کار میفته و اون سفال، اون پارچه زیرش در هم و بر هم میشه، یعنی تمام نظم امور به هم میریزه. حالا اینجا چه در مورد حکومت باشه که می فرماد من قطبم، چه در مورد عالم که امام قطب عالمه. در کتب اهل معرفت در مورد رجال الغیب شما اگر نگاه بفرمایید، کتبی که در این زمینه هست، عده‌ای از مردان الهی رو نام میبرن با القاب خاص که میگن اینها همیشه در عالم هستند، که بالاترینشون قوسه، بعد در ذیل اون قطبه، در ذیل اون میشه قطب. بعد در ذیل اون میشن امامان که دو نفرن، قوس یک نفره، قطب یک نفره، در ذیل اون میشن امامان که دو تنن، بعد در ذیل اون میشن افراد که سه تن هستن، در ذیل اون میشن اوتاد که چهار نفرن، در ذیل اونا میشن ابدال که هفت نفرن، باز در ذیل اونها نقبا که 70 نفرن، و در ذیل اونها صلحا که 360 نفرن. این طبقه بندیه که در بین رجال الغیب مردان الهی هست. که هر نفر از اینها که مفارقت کنه از دنیا بمیره، یک نفر از طبقه پایین تر جانشین او میشه. یعنی مثلا در میان افراد که سه تن هستن، یکیشون از دنیا بره، یک کسی از اوتاد که چهار نفرن جای اون رو پر میکنه، و یک نفر از طبقه پایین تر جای اون چهار نفری رو پر میکنه، تا میان میرسن به چی؟ صلحا. که باز از صلحا وقتی کسی میمیره یا به طبقه بالاتر منتقل میشه، یک نفر از مؤمنین جاشو میگیره. و اینکه آیا اینها همدیگر رو میشناسن، خودشون همدیگر رو میشناسن یا نه، طبقاتی از اینها همدیگر رو میشناسن، با هم ملاقات دارن، و عده‌ای طبقات پایین تر اصلا همدیگر رو نمیشناسن، که از قوس شروع میشه، قوس، قطب، امامان، افراد، اوتاد، ابدال، و همین جور تا صلحا میرسه. بعضی ها میگن اینها که اهل معرفت گفته اند رمزه، اینها رمزه. رمزه چیه؟ اینها طبقاتشون که گفته شده، مراد امامان اهل بیت هست، امامان اهل بیت هست، که قوس حضرت بقیت الله هست، که مثلا در زیارت آل یاسین میخونیم والقوس و رحمت الواسعه وعدا غیر مکذوب، که ایشون لقب قوس دارن، یعنی فریادرس. بعد گفتیم میشه قطب، که قطب میشه کی؟ امیر المؤمنین، که اینجا حالا در همین یکی از مواردش همین جاست که میفرماد انما انا قطب، که من قطبم، که مراد از قطب امیر المؤمنین، قطب عالم، محور عالم. و بعد گفتیم بعدش میشه چی؟ امامان. امامان دو نفرن که مراد امام حسن و امام حسینن، که باز در روایت نبوی این لقب امامان به این دو داده شده، که شیعه و سنی روایت کردن که رسول خدا فرمود هما امامان قاما او قعدا، یعنی امام حسن و امام حسین دو امامن، امامانن، چه برخیزن چه بنشینن. پس مراد از امامان میشن امام حسن و امام حسین. مراد از افراد امام سجاد، امام باقر و امام صادقن سلام. مراد از اوتاد چهار تن، چهار امام بعدی میشن، که یعنی میشن آقا موسی بن جعفر، امام هشتم، امام جواد و امام علی نقی، که حالا تقسیم بندی هایی هست که باز هفتن چجوری در میاد، از امام چندم تا چندم میشه. و بعد اینها جانشینانی دارن در عالم، معاونینی دارن در عالم، یعنی اون کسی که مثلا به مقام قطب میرسه، اونجوری که عرفا میگن، اون کسی که جانشین امیرالمؤمنین میشه، اون کسی که مرتبه افراد میرسه، اون کسی که مرتبه اوتاد میرسه، اینها میشن جانشینان ائمه. حالا بحث مختلفه، فقط این رو اشاره کردیم که چنین مردانی در عالم هستن. حتی جناب ابن عربی رساله‌ای دارن، رساله کوچیکیه، در مورد دیدار با رجال الغیب یا توسل به رجال الغیب، ببخشید توسل به رجال الغیب، که یک جدولی دارن که طبق اون جدول ایشون نشون داده اند در هر روز از ماه اینها در کجای این عالم اند، در هر روز از ماه اینها در چه قسمتی از عالم به سر میبرن. چون ذکر کردن که اینها نمازشون رو در مکه میخونن، مسجد الحرام میخونن، و بعد از خوندن نماز متفرق میشن در عالم، یعنی پشت سر امام نمازشون رو میخونن، پشت سر امام عصر، پشت سر قوس نمازشون رو میخونن، بعد منتشر میشن در عالم. آیه قرآن میفرماد اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، تا اونجایی که میفرماد فاذا قضیت الصلاة، موقعی که نماز تمام شد، فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله، موقعی که نماز تمام شد منتشر بشید در روی زمین، پ پراکنده بشید در روی زمین. خب بعضی میگن آقا اینجا که لازم نبود خدا دستور بده، خب نماز که تموم بشه همه میرن دنبال کارشون. این چیه که میفرماد فنتشروا فی الارض؟ این خطاب خاصش متوجه همون رجال الغیبه که به اونها دستور میده بعد از اتمام نماز منتشر بشید در اطراف عالم، چون باز اینها در اون تقسیم بندی که دارن هر کدام از اینها در یک قسمتی از زمین به سر میبرن که از برکت وجود اونهاست که بلا به اونجا نازل نمیشه یا برکات به اونجا نازل میشه. و از قضا روایتی داریم در کتاب الاختصاص شیخ مفید که امیرالمؤمنین میفرماد زمین برای 7 نفر آفریده شده، برای 7 تن آفریده شده: سلمان، ابوذر، مقداد، عمار فکر میکنم حذیفه و بعد آخالا بعد از اتم شمارش میفرماد و انا امامهم و من امام اینها هستم و همینها بودن که به بدن فاطمه زهرا نماز خوندن. این 7 تنی که امیرالمومنین نام میبره مال اون زمانه، در هر زمانی این 7 تن هستن، یعنی کسانی هستن که جانشین اونها میشن، کسانی هستن که جانشین اونها میشن. بعد تقسیم بندی اینها هم حالا باز متفاوت گفته شده. حالا یه موقع برخورد کردید در کتب اهل معرفت، گاهی وقت تقسیم بند شمارش و عددهای اینا هم مختلف گفته شده. جناب عبدالرزاق قاسانی کتابی دارن به نام اصطلاحات، اصطلاحات و صوفیه، که ایشون اصطلاحات عرفا رو شرح کردن. مثلا قلم اعلا، مثلا به چی میگن حقیقت المحمدیه چیه، این کلمات رو، اصطلاحات رو شرح کردن به نام کتاب و اصطلاحات معروف، اصطلاحات عبدالرزاق، که اونجا هم اگه کسی داشته باشه مراجعه کنه در ذیل مثلا ابدال ایشون توضیحاتی دادن که اینا چند تنن، کارشون چیه، اوتاد چند نفرن، کارشون چیه، کجا هستن، به چه صورتن، قوت، قوس، اینا رو یکی یکی اونجا حالا میتونید مراجعه کنید و اگر توضیح بیشتری خواستید از اونجا به دست بیارید. منظورمون این لفظ قطب بود که اینجا حضرت آقا فرمودن امام قطب است، امام قطب عالمه که همه عالم به گرد وجود ایشون میگردن. باز جناب ابن عربی در کتاب فتوحات در این 4 جلدی هایی که چاپ بیروته، در جلد 4 قسمتی دارن که در مورد اولیاء، در مورد اولیاء الله بحث میکنن. میفرماد دوازده نفر از اولیا هستند که اینها مدار عالمن تا آخر تا انقراض عالم. این دوازده تن قطب این عالمن و عالم به گرد وجود این دوازده نفر میگرده، که منظور حالا همون دوازده امامه. منتها من اجازه ندارم اسامی آنها را بگویم، چون در کشف به من گفتن که اسامی اینها را نگو و علتش رو هم گفتن که چرا نگو، چون میدونید ایشون در یک موقعیتی بود که در میان اهل تسنن، حالا یه مدتی که در مکه بودن که اونجا تعصبات ضد ولایی شدید، همین الانش اونجا نمیشه بلند صلوات فرستاد و باز در خود اندلس هم که بودن، اسپانیای فعلی که اون موقع مهد اسلام بود، اون موقع هم اندلس تحت حکومت امویان بود، تحت حکومت امویان بود که خیلی ضد شیعه بودن. لذا دلیل این که ایشون نام نبرده، فقط میگه این دوازده تن هستن، بعد توضیحاتی میده در مورد اینها، توضیحات مبسوط و مفصلی هم میده و هر کدام رو به یک سوره اختصاص میده، که هر کدام از اینها یه سوره خاص خودشونو دارن. باز ایشون در جلد سوم فتوحات، اون چهار جلدی ها، در قسمت بروج، بروج آسمانی، برج های آسمانی که میرسن، یه عبارتی دارن که تشیع خودش رو اونجا ابراز میکنه علنن شیعه بودن خودش رو ابراز میکنه. یک بحثی رو در مورد برج های آسمانی مطرح میکنه، بعد میفرماد که به این دلیل است که امامیه قائل به دوازده امامن. مسئله ای رو در مورد برج های آسمانی مطرح میکنه، بعد میفرماد به این دلیل است که امامیه قائل به دوازده امامن، و بعد از چند خط دیگه میفرماد به همین دلیل امامیه برای امامان خود قائل به مقام عصمتند و درست هم میگویند. دقت کنید عبارتو، میگه شیعیان برای امامان خودشون قائل به مقام عصمتند و درست هم میگن. یعنی چی؟ یعنی منم چنین عقیده ای دارم دیگه، وقتی طرف تایید میکنه عقیده ای رو، مثل اینکه یه نفر بگه بله پیامبر اسلام آخرین پیامبر خداست، مسلمان ها اینجوری میگن و درست هم میگن. خب یعنی چی؟ یعنی من قبول دارم دیگه. ایشون میگه امامیه دوازده امام قائلن، برای امامانشون هم قائل به مقام عصمتن و درست هم میگن. دیگه واضح تر از این نمیتونه بگه من شیعم. واضح تر از این دیگه تو اون جو و تو اون فضا خیلی کسی بوده حالا تونسته این قدش هم ابراز کنه. خب بحثمون حالا در مورد قطب بود، که امام قطب عالمه. و در مورد قطب هم حالا باز، چون اصطلاح قطب شما در کتب اهل معرفت زیاد کلمه قطب رو میبینید، یه قطبی داریم که همین دوازده تنن، دقت کنید، یه موقع قطب گفته میشه، مراد این 12 تنن. یک موقع در کتب اهل معرفت قطب میبینید، قطبهای اختصاصی مثل قطب زمان، قطب توکل، که هر مقامی از مقامات یک قطبی داره. بلکه جناب ابن عربی میگه هر شهری از شهرها حتی بلاد کفر یه قطبی داره که به برکت وجود اوست که اون شهر برپاست، برکات نازل میشه بهش و کلن در گردش مدار اون شهر. هر شهر و بلده یه قطبی داره. بعد میگه مقامات هم باز خودشون قطب دارن، هر حقیقتی در عالم دارای قطبیه. که مثلا ایشون میگه من در این مجلسی بودم با قطب زمان ملاقات کردم. خود زمان میگه دارای قطبه، با قطب زمان ملاقات کردم. ایشون یکی از دستهاش ناقص بود، شل بود، شخصی بود داره تو زمان ایشون. میگه میخواستم تو اون جلسه مطرح کنم که مثلا تو قطب زمان هستی. ایشون اشاره کرد به من که چیزی نگو، این قضیه رو بروز نده، از راه والا باطنی با هم ارتباط برقرار کردن. میگه به هم لبخندی زدیم و من سکوت کردم. بعد که مثلا مجلس تموم شد و ایشون رفت، به یکی از اونایی که بود اونجا گفتم که این قطب زمان بود که اینجا بود و شما ایشون رو دیدید مثلا. و باز حالا در خود فتوحات ملاقاتش رو با قطب حقیقی یعنی حضرت بقیت الله مطرح میکنه، که میگه در شهر کجا بودیم که با ایشون ملاقات کردم، علامت ختم ولایت رو در کتف ایشون دیدم. چون روایت هم داریم که حضرت رو شانه شون یک خالی دارن، مثل خالی که رو شانه رسول الله بود که علامت ختم نبوت بود، و ایشون هم چنین خالی دارن که علامت ختم ولایته. که حتی ابن عربی میگه این خالش رو نشون من داد، اون علامت ختم ولایت رو. و ایشون شخصیست از عرب، از اولاد فاطمه زهرا، که از ترس خلق مختفی و پنهانه. حالا در مورد قطب حرف زیاده، فقط همینقدر بدونیم گاهی و قطب گفته میشه مراد 12 امامن، گاهی وقت قطب گفته میشه قطبهای مقامات پایین تر. اینو یه موقع اشتباه نکنی. خطبه 118 طلاح: لقد علمت یا علمت، هر دو صورتش هست، تبلیغ الرسالات و اتمام الاداد و تمام الکلمات و اندنا اهل البیت ابواب الحکم، یا حکم باز دو جور خونده میشه، و ضیاء الامر. تلاح یعنی به خدا سوگند. میدونید برای قسم ما چند تا حرف قسم داریم، واو، با و تا. میتونیم بگیم والله، میتونیم بگیم بالله، میتونیم بگیم تلاح. با واو و با به چیزهای دیگه میشه قسم خورد، اما تا مخصوص الله. و در قرآن هر جایی که قسم خورده شده به الله با تاه، تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، قول حضرت ابراهیمه که قسم به خدا که بت‌های شما رو میشکنن. یا اونجایی که برادران یوسف عرضه داشتن تالله لقد آثرک الله علینا، به خدا قسم که خداوند تو را برگزیده است نسبت به ما. خب تالله لقد علم تو یا علم تو، به خدا قسم که من آموخته شدم، علم تو تعلیم شدم، یا علم تو یعنی دانستم. در هر صورت دانستم یا آموخته شدم، یعنی آموزش داده شد به من. تبلیغ و رسالات، رسانیدن رسالت ها. تبلیغ از بلغه، بلغه به معنی رسیدن، بلوغ. تبلیغ، ابلاغ، اینا از همه ریشه بلغه گرفته شده که به معنی رسیدن باشه. تبلیغ رسالات و اتمام الادات، اتمام یعنی تمام کردن وعده ها و وعید ها، و تمام الکلمات و تمام کلمات را، که حالا منظور کلمات الله یا قرآن، که حالا باید روش خودش بحث بشه. و عندنا اهل البیت، و در نزد ما اهل بیت است، ابواب الحکم، یعنی درهای حکمت ها، یا ابواب الحکم یعنی درهای حکم، که البته بیشتر میخوره که حکم باشه، چون ابواب حکمت بیشتر استفاده شده. و ضیاء الامر، و روشنی امر در نزد ما اهل بیت. خب حالا یعنی چی من دانسته شدم، آموزش داده شدم، یا آموختم، یا میدانم؟ تبلیغ رسالات را، رسالت اون رسول فرستادن، اون چی که از جانب حق تعالی برای خلق فرستاده شده. من دانستم اون چرا که خداوند میخواد به خلق بگه، من دانستم. خیلی مطلب بلندیه، که یعنی اولا خود قرآن کتاب فرستاده شده ای از نزد حق تعالی است، که من به تمام قرآن عالمم. حضرت آقا در مورد صدیقه طاهره می فرماد ایشون در یه دعایی می فرماد الحمدلله، حمد از آن خداوندیست، شکر از آن خداست که مرا در هیچ جا از فهم کتابش معطل نگذاشت. فرمود این خیلی بلنده این حرف، در فهم هیچ جا از کتابش معطل نگذاشت. شما کدوم عارفی رو پیدا میکنید که بتونه ادعا کنه من به تمام قرآن عالمم، به تمام قرآن علم دارم؟ هزارم که عالم باشه، هزارم که علم داشته باشه، خود جناب ابن عربی تفسیر 90 جلدی داره بر قرآن، یعنی تفسیری داره که 4 برابر فتوحات مکیشه، 4 برابر فتوحات مکیه، خیلی میشه. چه تفسیری اصلا و چیا گفته اونجا؟ حالا خودش چنین تفسیری داره، میفرماد از ابتدای اسلام که بر قرآن تفسیر نوشته شده تا انتهای عالم، همه این تفاسیر که نوشته شده، قیامت که میشه قرآن میاد، میبینن قرآن بکره، دست نخورده است. هنوز کسی نفهمیده بوده قرآن چی میخواد بگه، هر کی به اندازه ظرف خودش فهمیده قرآن چی میگه. بله، فرموده امیر المومنین تو نهج البلاغه میفرماد قرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق. قرآن ظاهرش بسیار زیباست و باطنش بسیار عمیق است. لا تفنا عجائبه و لا تنقضی غرایبه. عجایب و غرایب قرآن پایان نداره، عجایب و غرایب قرآن. کی میتونه ادعا کنه من به تمام قرآن عالمم؟ وقتی که صدیقه طاهره این گونه میفرماد، کسی باید بدون قرآن چیه، بعد متوجه میشه این حرف چه ارزشی داره. جناب عین القضات همدانی که یکی از عارفان بزرگ بلند پایه هستن، در کتاب تمهیداتشون، کتابی دارن تمهیدات، کتاب خوبیه، مخصوصا قسمتی در قرآن دارن، مطالب شیرینی رو آوردن. ایشون از شیخی به نام شیخ برکت نام میبره که ظاهرا یه پیرمرد ژولیده‌ای بوده که کسی به اون صورت مثلا طرفش نمیچرخیده. بعد ایشون میگه من قرآن رو از ایشون فرا گرفتم، نه خوندنش رو، معنای قرآن رو. بعد خودش میگه، خود جناب عین القضات میگه من همه قرآن رو نمیفهمم، من فقط قسمتایی از قرآن رو میفهمم. عین القضات از عرفای والا مقامیه که در میان این همه عارف و این همه صاحب کتاب نامش باقی مونده، و ملا صدرا چقدر از کلمات ایشون استفاده کرده در اسفار. خودش میگه من قرآن همه رو نمیفهمم، من قسمتهایی از قرآن رو میفهمم. حضرت میفهمد تلا لقد علمتو یا علمتو تبلیغ و رسالات، تمام اون رسالت ها، فرستادن های الهی رو دانستم. حالا یک نکته ای رو بگیم اینجا، باز جناب ابن عربی یه بحثی دارن در مورد نامه های الهی که سالک در سیر و سلوک خودش نامه هایی رو دریافت میکنه در عالم کشف. در عالم کشف نامه هایی به دستش میرسه، نه اینکه حالا کسی بیایی کاغذی بهش بده ها، در اون عالم مکاشفه مثلا میبینه نامه‌ای در دستشه که در اون مطالبی نوشته شده، که اینها هم حالا باز مراتبی داره این نامه ها. و اینو بدونیم تمام این نامه هایی که از اون طرف انسان دریافت میکنه، تمام مطالبی رو که در کشف انسان از اون ور دریافت میکنه، مطالب حقیقی، اینا زیر مجموعه قرآنه، شرح قرآن، تفسیر قرآن. خب و اتمام الاداد و اتمام وعده ها و وعیدها رو دانستن، یعنی برای چه کاری چه وعده ای داده شده، برای چه کاری چه وعیدی داده شده. وعده ها حق دیگه، وعده داده شده اگر این کارو کنی مثلا خداوند ذلیل میکنه طرف رو. وعده داده شده لئن شکرتم لازیدنکم، اگه شکر کنید براتون زیاد میکنم، این وعده است. وعید هم میده ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. و خیلی وعده ها و وعیدهایی داریم. امیرالمومنین داره یه شخصی اومد گفت آقا من بچه دار نمیشم، فرمود استغفار کن، استغفار کن که خدا بهت فرزند میده. بعد آیه قرآن آورد از سوره نوح علیه السلام، و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمددکم به اموال و بنین. استغفار کنید، توبه کنید که خدا کمک میکنه شما رو با فرزندان، با مال و فرزند مدد میکنه شما رو. و بعد یکی از خواص استغفار این که خدا به انسان فرزند میده، مال میده، یکی از برکات استغفاره. حالا چه وعده هایی هست، چه وعید هایی داده شده که امیرالمومنین میفرماد که من اینها رو میدانم و تمام الکلمات، و تمام کلمات رو میدانم. همچنان که رسول خدا فرمود اوتیت و جوامع الکلم، به من عنایت شده، داده شده جوامع کلم، جوامع کلم یعنی کلمات به من داده شده. حالا کلمات چی هن؟ مراد از کلمات کلمه، شما اگر قرآن رو نگاه کنید میبینید که قرآن متشکل از سوره هاست، هر سوره متشکل از آیاته، هر آیه متشکل از جمله ها یا کلماته، و بعد کلمات متشکل از حروف، حروف منتهی میشه به خط و خط به نقطه. حالا در عالم تکوین هم به همین صورته، اون موجودات، اون حقایق کمال یافته هستی که کلمات الله هن. مثلا در قرآن میخونیم که عیسی علیه السلام کلمت الله لمریم، کلمه خداست برای مریم. هر کدام از انسانها کلمه از کلمات الله هن، چون کمالی از کمالات الهی هسته. و بعد تمام این کلمات، تمام این کمالات در وجود رسول الله جمعه، تمام این کمالاتی که انبیا مظهر اون هستن در وجود رسول الله جمعه، جوامع الکلمه. لذا قرآنش، کتابش میشه خاتم کتب که مهیمنه، احاطه داره، سیطره داره به تمام کتب. به خاطر اینکه وجود خودش جامع همه کمالات و کلمات. که حالا بحث از کلمه مفصله، بخوایم بحثشو بگیم انشاءالله جایی اگه پیش آمد دوباره پیرامونش بحث میکنیم. و این دنا اهل البیت و در نزد ما اهل بیت است ابواب الحکم، درهای حکمت. اون چه در این عالم از ارتباطات، از حقایق وجود داره، چون پیوند بین اشیا رو به وجهی میگیم حکمت، ارتباط اشیا رو با هم میگیم حکمت. حکیم کسیه که ارتباط اشیا رو میشناسه. حتی مثلا به طبیب میگن حکیم، حکیم باشی میگفتن قدیم دیگه. این میدونه که این مریضی با خوردن فلان دارو خوب میشه، این یه حکمتیه. حالا چه در عالم طبیعت بگیریم چه در عالم معنا. به همین علت به قرآن میگیم قرآن حکیم، چون حقایق و ارتباطات بین اشیا رو عنوان کرده. و از طرفی محکم، استوار، گسستنی نیست، باطل شدنی نیست. لا یعتیه الباطل، باطل به او راه نداره. به قرآن و ضیاء الامر و روشنی امر در نزد ماست، امر روشن در نزد ماست. خیلی جاهایی هست انسان اسیر شبهات میشه، واقعا نمیدونه باید چه کار کنه، چه حکمی بده. که ایشون میفرماد امر روشن در نزد ماست، ما میدونیم که کجا چه کاری باید انجام بدیم. حتی علما و فقها خیلی جاها در میمانن که اینجا چی باید بگن. چرا الان فقهای ما فتوا نمیدن؟ یه فقیه در عمرش شاید یه فتوا بده، حتی در امور شرعی ها، نماز و روزه و اینا رو میگیم. اکثرا دیده باشید میرسن احتیاط مستحب، احتیاط واجب، از هر چنین است، احوت چنین است. جرأت این که فتوا بده بگه همین است و جز این نیست پیدا نمی کنن. و یه قضیه نقل از کتاب الفین، مال کدومی که از علما بود؟ نه نه، از قدما، الفین مال علامه حلیه، فکر میکنم علامه حلی باشه، حالا چون شک آمد تو ذهنم. ایشون یک کتابی داشته به نام کتاب فتاوی، یک کتابی هم داشته به نام الفین. یک کسی سنی آمده بود، هزار دلیل برای خودش تراشیده بود، مثلا بر ضد شیعه یا اثبات مثلا خلفای خودشون. اسم کتابش گوشد الف، یعنی هزار، هزار دلیل مثلا. بعد ایشون آمدن الفین نوشتن، 2000 دلیل بر رد اون کتاب، نوشتن الفین، 2000 دلیل. خیلی زحمت کشیدن. حالا بعد میگن ایشون رو بعد از رحلتش تو خواب دیدن، گفتن خب چه خبر؟ از اون طرف گفت لولا الالفین لحلکن الفتاوی، اگه کتاب الفین نبود کتاب فتاوی منو هلاک میکرد، فتواهایی که داده بودم. چون ضیاء الامر دست امامه، این نیست که من از طرف خودم بگم آقا فتوا میدم که این جوریه، چون دین خداست، دین من نیست که از طرف خودم نظر بدم. رضا فقیه دست و پاش میلرزه بعد از اینکه 30 سال فقیه کرده، باز جرأت نداره به زرس قاطع بگه امر این گونه است، میگه احتیاط اینجوریه فلان. حالا روشنی، روشنایی امر، امر روشن در نزد ماست. زمان چقدر تموم شده؟ خب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.